درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، امیدوارم که روز بسیار خوب و هفته بسیار عالی رو آغاز کرده باشید و این هفته برای همه شما هموطنان عزیز و نازنینمون پر از شادی و امید و سلامتی و موفقیت باشه و از لحظه لحظه زندگیتون بهترین بهره ها رو ببرید. درود بر همه شما شنوندگان خوبمون، در خدمت شما هستیم با افتخار از بخش رادیو گفتگو و دعوتون میکنم در حالی که رسیدیم به ساعت 6:30 برنامه زندگی صبح و گفتگو رو همراهی کنید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
راختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خوفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح یک باغ پر از گلهای خوش آب و رنگ است. پای درخت صبح و زندگی، روزی دیگر از بهار را نفس تازه می‌کنیم و به رقص زیبای برگ و باد سلامی دوباره می‌فرستیم. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به اولین روز هفته، شنبه 30 اردیبهشت 1402. خیلی خوشحالیم که امروز هم اولین روز هفته هم با یک صبح و گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم، در کنار شما هستیم. شما هم همراه ما باشید با موضوعاتی که میخواییم تقدیم حضورتون کنیم. مناسبت‌های تقویمی رو که نگاه میکنیم، امروز یک روز خاص هست، نه برای حالت عادی، یک روز خاص برای سیاستگزاران جمعیتی. امروز روز ملی جمعیت هست. امیدواریم که بر اساس آنچه که صلاح مملکت هست، آنچه که منافع حداکثری ملیمون هست، سیاست‌های مناسب تدوین بشه، سیاست‌های تدوین شده درست و صحیح اجرا بشه. انشاءالله همه ما هم پا هستیم. شما هم همراه باشید با صفحه گفتگوی امروز با موضوعاتی که قرار هست تقدیمتون کنیم. قبل از موضوعات عرض کنم که راه های ارتباطی تقریبا زیادی بین ما و شما هست. سامانه پیام کوتاه داریم، شماره تلفن داریم، برنامه کاربردی ایران صدا هست و 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما. 301035 سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن داریم، 2265 2285 و 2786 1035. حتما تماس بگیرید، حتما همراه ما باشید. بریم سراغ موضوع. هفته گذشته راه ارتباطی شمال جنوب کشور، راه آهن رشت آستارا، یکی از کلیدهاش بود، یکی از مبادیش بود که افتتاح شد و بحث درباره سرمایه‌گذاریش هم مفصل صورت گرفت. امروز می‌خوام این سوال رو مطرح کنیم که اصالتاً چرا راه آهن رشت آستارا مهمه. حتما با پاسخ این پرسش از کارشناسان همراه ما باشید. بعد از اون درباره طرح‌های پیشران بالادستی صنعت نفت صحبت می‌کنیم. می‌دونید که این روزها نمایشگاه نفت گاز پتروشیمی داره برگزار میشه، در حال برگزاری هست و فعالان عرصه نفت داخلی و خارجی گرد هم جمع شده. می‌خوام درباره این شش طرح پیشران بالادستی صنعت نفت صحبت کنیم و البته حتما درباره جشنواره ملی و استانی رضوی در سمنان هم صحبت می‌کنیم. بعد از اون درباره تخصیص سهمیه پزشک به بیمارستان‌های تامین اجتماعی صحبت می‌کنیم و اینکه چقدر بیمارستان‌های تامین اجتماعی ما نیازمند این تخصیص پزشک هستند. درباره زعفران و درخواست بین‌المللی برای زعفران هم صحبت خواهیم شد با کارشناسان محترمون. حتما همراه ما باشید. درباره بازار داغ داد و ستدهای بین بانکی، این که چقدر این پول‌های بین بانکی، این مبادلات بین بانکی با چه نرخی داره انجام میشه و چقدر جذابیت داره، محور صحبت ما در این بخش هستش. همراه ما باشید با صبح گفتگو از رادیو گفتگو. صبح گفتگو برای اولین روز هفتتون، روزی قرین آرامش سرشار از سلامتی آرزو میکنیم.
با خیالت امشب ای بی وفا نگارا، سر به شانه های خیابان میگذارا، کوچه در هوای
برای بخش اول اون پرسشی که عرض کردم چرا راه آهن رشت آستادا مهم هست و میخواییم با میهمان ارجمندمون در میون بگذاریم، جناب آقای مهندس مرتضی جعفری، معاونت محترم بازرگانی و بهره برداری راه آهن جمهوری اسلامی ایران. آقای مهندس سلام.
عرض سلام در خدمت جناب عالی همکارم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم، سپاسگزارم. کسانی که مسیر تهران رشت رو حالا مثل بنده هفتگی مجبورن طی کنن، با صحنه‌های زیبا، با معماری‌های زیبا، با پایه‌های زیبایی از پل قطار، پل راه آهن مواجه هستن، پل‌های ریل راه آهن مواجه هستن و به هر حال همیشه این سوال پیش میاد که این به کجا منتهی میشه، از کجا به کجا وصل خواهد شد و حالا هم بحث رشت آستارا بحث جدید و جذاب‌تری هستش. این که به هر حال بودجه های اختصاص داده شده، این که مقابل نامه های متعدد، پیمان نامه های متعدد میان کشورهای مختلف منعقد میشه برای این که یک مسیر یا به قول اونوریا یک کریدور بین المللی راه آهن و ریلی راه بیفته، حتما دلایل اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی و امنیتی خاصی پشتش هست. درباره رشت آستارا میخوایم از شما جویا بشیم که چه توجیهاتی پشتش هست و اصلا و اصالتاً چرا مهمه.
خواهش میکنم. عرضم بزرگ، خب ساخت راهن رشت آستارا به جهت اینکه در حقیقت حلقه مفقوده کریدور غربی شمال جنوب بود و این بخش اگر کامل بشه، با امید خدا که اخیرا خب اقدامات خوبی هم انجام شده، باعث میشه که کریدور شمال جنوب ما این کامل بشه. و خب از نظر اهمیت هم خب همونطور که حتما مصادر هستید که در بند 25 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششون توسعه هم تأکید شده مبنی بر اینکه کریدور شمال جنوب فعال بشه. اگه بخوام مزایاشو عنوان بکنم، میگه اینکه خب به هر صورت اینکه در حوزه هم نقل بین‌الملل ایجاد یک کریدور جدید که کریدور شمال جنوب که اهمیت خاص داره، تقویت جایگاه کشورمون از جهت اینکه میتونه بارهای کشورهای روسیه و کشورهای همسایه تا کشورهای جنوبی ایران هم بکنه در این کریدور. خب یکی از موضوعاتی که خیلی اهمیت داره موقعیت ژئوپلیتیک ایرانه که با ایجاد این کریدور، پل ارتباطی بین کشورهای شمال اروپا، اسکاندیناوی، روسیه و کشورهای همسایه روسیه از طریق حمل ترانزیت ریلی تمام به خلیج فارس و آبهای آزاد، خب در کنارش هم کسب منافع مالی و غیر مالی که با جابجایی حداقل حالا 10 میلیون تن بار که در این کریدور قرار خواهد گرفت، موضوعات پر اهمیت حمل کالای شمال به جنوب الان از طریق کانال سوئز داره انجام میشه که خب با ایجاد این کریدور تقریبا ما در زمان هم حدود 50% کاهش خواهیم داشت که خب یکی از مزایای همین کریدور میشه، چون الان از طریق کانال سوئز داره حمل کالا انجام میشه. این کریدور که بیشتر حمل بارهای در حقیقت غرب روسیه را انجام میده و کشورهای همسایه، باعث میشه که 50% زمان هم کاهش بده. خب در کنارش هم خب از نظر هزینه های حمل هم کاهش خوبی داشته، کارشناسا بر اساس پیش میکنن حدود 30% هم کاهش هزینه داشته باشه. عرضم به حضورتون خب علاوه بر اینم خب ما جدای از این که میتونیم به خلیج فارس وصل بشیم و آبهای آزاد، حمل کالایی که بین روسیه و پاکستان هم هستش میتونه از طریق به هر صورت اتصال این کریدور و از طریق مرز میرجابه به پاکستان هم بشه. یکی از موضوعاتی که اگر با امید خدا اقداماتی انجام بشه، ایجاد یک هاب لوجستیکی غلات در کشوری که خب میدونید روسیه یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده گندم هستش که با ایجاد این کریدور ما میتونیم یکی هاب بشیم در منطقه و این کالا را انشالله جابجا بکنیم. و نکته آخر این که بر صورت با ایجاد این کریدور و انشالله احداث کامل مسیر چابهار زایدان که تا بخش زایدان خاشش انجام شده، ما در حقیقت از این کریدور میتونیم به بندر چابهار و سواحل مکران هم متصل بشیم و بارهایی که حالا بر صورت بیشتر در نیاز به اتصال آبهای آزاد دارم از این طریق استفاده. این کریدور هم از کریدورهایی هستش که مورد تایید سازمان های بین المللی اسکاپ، UIC، اکو و سایر سازمان هست. شکر باز نکته ای هستش که من خدمت.
چقدر قرار هست با در قالب همکاری های بین کشورها این مدیریت انجام بشه، این خط آهن، این کریدور قرار هست با همکاری کدومی که از کشورها به سرانجام برسه؟ حالا بحث مالیش رو هم خواهیم پرسید.
توافقاتی که شده، خب خود کریدور از سال قبل که اصلا بحث تصویبش بود با کشورهای آذربایجان و هند و روسیه و بلاروس و نه این انجام شد، ولی خب احداثش با کشور روسیه بود. میکنه توافقات چند
آیا توی مرز، در واقع وقتی که به مرز میرسیم ما تغییر واگن خواهیم داشت، یا اینکه نه این ریل ها به نحوی هستند که در کشورهای همسایه هم امکان این وجود داره که این قطار یا واگن ها به مسیر خودشون ادامه بدن؟ چون دیر زمانی بود که ما اختلاف ابعاد، اختلاف سایز
بودیم،
ولی اختلاف سایز ریل داشتیم.
همچنان اختلاف ابعاد رو تو این نقطه مرزی هم داریم، مثل سرخ و این چه برون. باید دو روش استفاده میکنیم، یکی اینکه بوجی ها، یعنی اون تجهیزات زیر واگن تغییر پیدا میکنه از خط عریض به خط نرمال، و یا بالعکس تغییر میکنه که الان تو سرف داریم میکنه انجام میدیم و در این چه برون، یا اینکه به صورت بار ترانشیپ میشه و جا به جایی بار یا کانتینر رو توی مرز انجام میده. ولی ما همچنان اون تفاوت خط رو در نقطه آستارا داریم.
و نکته دیگه که میخوام بپرسم از شما درباره زمان افتتاح هست، آیا پیش بینی برای این موضوع صورت گرفته یا خیر؟
پیش بینی من حالا خیلی واقعیش در خصوص اینکه کی تموم میشه در جریان نیستم، ولی امیدوارم که هر چه زودتر این پروژه با توجه به توافقاتی که خوبی که شده ان شاء الله زودتر بتونیم بهره برداری کنیم.
و درباره منابع مالی هم اگر اطلاعاتی هست خواهش میکنم بفرمایید.
من در خصوص منابع مالیش واقعا در جریان نیستم و حالا نیاز باشه باید با سایر عزیزان.
بسیار خوب، متشکرم. پس فرمودید کشورهای شمال ایران از جمله آذربایجان، از جمله روسیه و در این ور هم پاکستان و هند پای کار هستند و فعلا هم در حال حاضر هم ما با روسیه داریم این کار رو انجام میدیم. آیا احتیاج به بازاریابی خاصی تو حوزه کالا و برای تبدیل شدن به هاب بار و کالای شمال جنوب هست یا خیر، یا همین که به صرف اینکه افتتاح بشه خودش مشتری خودش رو پیدا خواهد کرد؟
اینو هم بفرمایید. خواهش می‌کنم، این طرح چون مزایایی داره و شاید توی بحث حمله بار اساسی ترین اولویت هم یکی بحث زمان حمله کالاست و یکی هم هزینه های حمله کالا، چون این مزیت و این کوریدور داره طبیعیه که خب بار به این سمت میاد، ولی در هر صورت در تجارت در هر حوزه ای نیاز به این داره که حتما اقداماتی انجام بشه و انشالله ما قبل از این که به هر صورت به بهره برداری بشه از طرف راهن ایران هم حتما همانگیش انجام خواهد شد.
متشکرم، سپاسگزارم جناب جعفری، ممنون که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم به شما. با شما خداحافظی.
با من ایشون خداحافظ.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
همونطور که عرض کردم این روزها نمایشگاه صنایع نفت گاز پتروشیمی در حال برگزاری هست و ما هم می‌خوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای مهندس احسان ثقفی، ریاست محترم هیئت مدیره سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران. آقای مهندس سلام.
سلام و وقت بخیر، و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم از شما. آقای مهندس، این روزها که نمایشگاه نفت برگزار میشه و شما و همکارانتون هم به شدت درگیر برگزاری این نمایشگاه هستید، این خبرهای خاص بیشتر دست به دست میچرخه، افتتاح پروژه ها، قراردادهای بین دو جانبه و چند جانبه با کشورهای مختلف، و البته درباره طرحهای پیشران بالادستی صنعت نفت. درباره جزئیاتش بفرمایید که چه طرحهایی در دست اجرا و برنامه‌ریزی و اقدام هست.
بله، عرضم به خدمت شما، در نمایشگاه فرمودید واقعا غیر قابل تصور بود این استقبال، و بعد از چندین سال حضور شرکت‌های خارجی هم قابل توجه بود از کشورهای مختلف. و تمام گونه که شما فرمودید تفاهم‌نامه‌های زیادی در زمینه‌های مختلفی در حوزه گاز، نفت و همچنین پتروشیمی منعقد شد، اما در خصوص بحث پیشنهادها فرمودید که روز گذشته آقای خجسته مهر در مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران مطالبی رو فرمودن که به هر حال روز خبرهای خوش هستش که مطرح شد. البته بعضی از موارد را قبلا موارد در واقع تلرستانی شده بود، اما به شکل جامع مواردی که دیروز مطرح کردن خبرهای خوشی بودش. به هر حال در طرح‌های پیشران 6 تا طرح مختلفی را در نقاط مختلف عنوان شد که در مجموع برای یک دوره حدود 5 ساله قریب 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری را میطلبه و طبیعتاً این موضوع از دو بُعدهای اهمیت هستش. اول موضوع که خب بحث نفت هستش، از میادین هستش، توسعه نفت، توسعه استخراج هستش که بعضاً از میدانهای مشترک هستش و طبیعتاً توسعه استخراج باعث توسعه اقتصادی میشه و آنچه که برای ما به عنوان دستندرکاران تولید داخل و تجهیزات صنعت نفت مطرح هستش تحرکی که بازار خواهد داد اهمیت پیدا میکنه و هر موضوعاتی که مطرح شد فشار افزایی منطقه پارس جنوبی مطرح بود که فاز سفتش انقریب رقم میخوره بحث طراحیش و مطالعاتیش هستش، توسعه میدان کیش و پارس شمالی مطرح بودش که فکر میکنم که ظرف یک سال آینده کارش نهایی بشه و به مرحله بهره برداری برسه. خدمت شما در خصوص میدان میادین مرکزی مواردی مطرح شد، هنوز کار عملیاتی انجام نشده و بلکه تصورم این هستش که تا پایان سال در واقع برنامه‌ریزی‌های عملیاتی اون هم نهایی بشه. در خصوص بحث میادین آزادگان مطرح شد، سازوکار اونا کاملا تعریف شده و انقریب به مرحله قرارداد برسه. توسعه فاز دو یادآوران مطرح بود که این قرارداداش انجام شده، کار قراردادی حقوقیش انجام شده و از خدمت شما جمع‌آوری در واقع گاز بود که اون هم من تصورم این هستش که تا پایان سال جاری مراحل حقوقیش رو طی بکنه انشالله.
انشالله توی حوزه نفت، گاز، پتروشیمی وقتی صحبت از توسعه میکنیم نه اقدام یک روزه و ده روزه و نمیدونم ماه و ساله، نه اینکه اقدام سرسری و دم دستی هستش، یک اقدام بله. کاملا تکنولوژیکی علمی و این روزها های تک هستش که این اقداماتی که برنامه‌ریزی این چنینی میطلبه طبیعتا زمان بر هم هستش، نه حتما احتیاج به منابع مالی خاص خودش رو هم داره که این منابع مالی باز در قالب میتونه تفاهم‌نامه‌ها، پروتکل‌ها، مقابله‌نامه‌های بین دو یا چند کشور به سرانجام برسه. تو این حوزه میدونیم که یکی از مجموعه‌های پیشران در حوزه بازرگانی خارجی مجموعه نفت کشور هست، از دیرباز اینطور بوده، امروز هم همینطور هستش. برای این موضوع بفرمایید که طرحایی که فرمودید در حوزه‌های مختلف، در جاهای مختلف که عنوان کردید، میادین مختلفی که عنوان کردید، چقدر ما خودمون دست بالا رو داریم، چقدر یا در کجاها احتیاج به این مقابل‌نامه و پروتکل‌های همکاری دو یا چند جانبه هستش؟
ببینید این موضوع نه تنها در کشور ما بلکه در تمام نقاط دنیا بحث این نیستش که ما از نظر اقتصادی یا از نظر مالی تأمین منابع داخلی داشته باشه یا نداشته باشه. این تعامل بین تعاملات بین‌المللی که بعضا پشتوانه های سیاسی هم داره میطلبه که بعضا سرمایه گذاری ها مشترک باشه و در خصوص کشور ما هم حالا فارغ از شرایط اقتصادیمون این موضوع طبیعی هستش و این همکاری های ایجاد شده. من یعنی میشه گفت که تا بیش از 50% توسط خودمون به طور مستقیم داره تامین میشه، بقیه هم نیازمند سرمایه گذاری، حالا چه در پایه اقتصادی هست چه بر پایه سیاسی و مراودات و تعاملات تکنولوژیک هستش. و حال همون گونه که بارها مطرح شده، صنعت نفت ما در حوزه تجهیزات تا عمق 80 شاید هم بگم 85% پیش رفته، اما بعضی از مواردش شاید درصدش پایین تر باشه، بعضی از مواردش درصدش بالاتر باشه. این در عددی که خدمت شما عرض کردم به طور متوسط هست و طبیعی هستش که آنجایی که ما از نظر تکنولوژی به 100% نرسیدیم، زمانی که خواسته باشیم مراوده داشته باشیم با کشورهایی که صاحب تکنولوژی هستن، اونها هم میخواهند که از این موضوع یک نفعی ببرن. طبیعتاً همزمان با انتقال تکنولوژی و همزمان با توسعه در واقع پروژه و انجام پروژه، بایستی بخشی را در واقع در قالب سرمایه گذاری، بخشی در قالب فروش ورود پیدا بکنن. و این موضوع طبیعی هستش و آنچه که مهم هستش و رخ داده دسته این چند روزی که در نمایشگاه بنده حضور داشتم و بعضی از موارد را خب به طور مستقیم ما دستن در کارش بودیم، تحرک واقعیتا هم بگم تحرک بیشتر از حد تصور بوده و امید بخش هستش. این موضوع در صورتی که شاید یعنی حداقل در منظر بنده نسبت به 5 ماه گذشته، من امیدم نسبت به توسعه کسب و کار در حوزه نفت و همچنین توسعه اقتصاد نفتی که حالا بخش صنعت نفت رو شاید بکنم، شاید بگم 5 برابر شد.
متشکرم، سپاسگزارم آقای مهندس صرفی، ممنونم که همراه ما بودید، آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت بگیم.
ممنونم از وقت و فرصتی در اختیار بنده قرار دادید.
موفق باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار.
خدا.
همونجوری که عرض کردم، رویدادهای مختلفی در کشور در حال جریان هست بنا به مناسبت‌های مختلف. همونجوری که باز تقدیم حضورتون شد، نمایشگاه نفتگاز پتروشیمی در حال جریان هست، جشنواره جمعیت، جشنواره ملی جمعیت در حال برگزاری و اجرا هست. این جشنواره ملی جمعیت در استانهای مختلف رویکردهای مختلف خودش رو داره دنبال میکنه. همینطور جشنواره های متعدد در حوزه های مختلف ملی و استانی در حال جریان هستند که هر کدوم با یک رویکرد و بنا به یک سیاست خاص فرهنگی در حال اجرا هستند. این که ما در پس برگزاری هر کدوم از این رویدادها چه منافعی رو دنبال میکنیم و چه انتظارات و اهداف خاصی داریم، موضوع سوال ما هست از جشنواره ملی و استانی رضوی در سمنان. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای فرشید فلاح، مدیریت محترم کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم آقای دکتر هاشمی، از ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، خوشبختم که در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. بفرمایید درباره این جشنواره که در حال برگزاری هست.
بله، هر چند حال و روز زمین و زمان بد است، یک قطعه از بهشت در آغوش مشهد است، جایی که آسمان به زمین وصل می شود، جایی که بین عالم و آدم زبان زد است، حتی فرشته‌ای که به پابوس آمده آنجا میان ماندن و رفتن مردد است. آنجا مدینه نیست، نه آنجا مدینه نیست، پس اطربوی کیست که مثل محمد است. مردم شریف استان سمنان به دلیل همجواری با حرم اهل بیت، هم واسطه بودن بین حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و حرم امام رضا علیه السلام دهه کرامت رو بیش از سایر هموطنان در استانهای دیگر کشور اجر می‌گذارند و قدر می‌شناسند. امسال هم دهه کرامت با ده‌ها